بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روز شنبه است، فرموده امام عسگری علیه السلام معنویت این روز متعلق به وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام. مطلبی رو که میخوام عرض بکنم فهمیدنش خیلی آسانه، ولی انجامش یه مقدار زحمت داره، نه زحمت طاقت فرسا، زحمتی که هر مکلفی بار این زحمت رو میتونه تحمل کنه، و اون اینه که پیشرفت واقعی انسان، نمو به انسان، رشد انسان، به میوه نشستن درخت وجود انسان در دنیا و دفع شدن عذاب در آخرت و به استقبال آمدن بهشت به طرف انسان در عالم محشر. اینایی که عرض کردم توضیح و ترجمه بعضی از آیات قرآن مجید، همین به استقبال اومدن بهشت، عزلفت الجنه، قیامت بهشت رو پیشتون میارن، شما نمیخواد زحمت بکشید، رنج ببرید و در اون صحرای عظیم خودتون رو به بهشت برسونه، بهشت رو به شما میرسونه. حالا به چه کیفیته این رو قیامت انسان درک میکنه که انسان از قبر میاد بیرون با حساب خیلی آسانی برخورد میکنه، به خاطر همین نمو و رشد و میوه‌دهی دنیاش، یا اصلاً به حسابی برخورد نمیکنه، چون دو تا حساب برای اهل ایمان در قرآن مجید مطرحه: حساب یسیر یه پرونده رسی بسیار آسان، یسیر. از نظر ادبیات عرب صفت مشبه است، یعنی پرونده انسان رو از ابتدای تکلیف تا روز مرگش به آسان ترین صورت رسیدگی میکنن. چقدر طول میکشه این رسیدگی؟ پیغمبر میفرماید کمتر از زمان نماز عصرتون، بیشتر طول نمیکشه. چطور طول نمیکشه؟ برای اینکه علم پروردگار چیره به پرونده ماست. خداوند که نمیخواد پرونده ما رو که خود ما هستیم ورق بزنه، متل و خشخاش بگذاره، این صفحه رو ببینه تموم بکنه، بعد اون صفحه رو ببینه. اینا کار ماست. علم پروردگار علم محیطه. ان الله به کل شیء محیط. یعنی همین الان شما این عالم رو با کل موجوداتش در نظر بگیرید، پیش پروردگار حاضر. این کل لما جمیع لدینا محضرون. مگه خدا صبح به صبح، شب به شب موجودات زنده رو میشماره؟ دریاها و صحراها و جنگلها و پرندگان هوا رو مگه میشینه حساب میکنه که هر کدوم چقدر غذا میخوان و چی میخوان؟ میلیون ها سال موجودات زنده صبح، زور، شب سر این سفرن، هیچی هم ازشون کم گذاشته نمیشه، شمارم نمی کنن. و معطل اینم نمیشه که موجود چی میخواد. کار در جاست، فعلیه و به عبارت خیلی لطیف در پیشگاه مقدس او برای خود او کار زمان نداره اصلا. اگر بگیم خداوند متعال در گرو زمان، حرف باطلیه. اگر بگیم معطل زمان، حرف باطلیه. اگه بگیم معطل شمارش، این حرف باطلیه. یک جا ظاهر و باطن جهان در محضر مقدس اوست و یک جام داره جهان رو کارگردانی میکنه و میچرخونه. یک جا، یک جا داره به همه موجودات عالم رسیدگی میکنه. حساب یسیر یعنی یک جا رسیدن به پرونده. چون اول پرونده تا آخر پرونده در علم او حاضره، حکم میکنه. اما اونایی که پرونده شون معطلی داره، معطلی مال خودشونه. یعنی اینا در دنیا نسبت به هر کار مثبتی معطل گذاشتن خودشونو، نرفتن. به عبارت ساده تر تعطیل کردن خودشون، لذا رسیدگی به پرونده شون هم تعطیله. و پرونده طول زمان بهش میخوره تا تعطیلی در رو بندازنشون تو جهنم. ولی اهل ایمان نه، حساب حساب یسیره. یه دهی از اهل ایمان هم از حساب ندارن، اگر در قرآن مجید دقت کرده باشید می‌فرماید به غیر حساب. تو مسیر جنگ صفین امیر المؤمنین با لشکرش داشتن می‌رفتن آرام، رسیدن به یه نقطه، حضرت فرمودن پیادش. هیچکی هم نمیدونست امیر المؤمنین برای چی دستور پیاده شدن داد. یه همه اطاعت کردن پیاده شدن و فرمودن امشب و اینجا میمونیم. بیخبرم بودن برای چی؟ ما که داشتیم راحت مسیر رو طی میکردیم، چرا حضرت فرمودن پیاده شین و چرا امشب اینجا باید بمونیم؟ خب موندن. امام اون شب رو نخوابید، جای خوابم نبود. امام میدونست اینجا کجاست، امام میدونست که بسیاری از انبیا از اینجا اومدن عبور بکنن، موندن، عبادت کردن، گریه کردن، عشق ریختن. اینو امام میدونست، مردم نمیدونستن. امام میدونست که این قطع زمین از قطعات زمین های بهشت، بقیه زمین های جهان نه. امام میدونستن خداوند متعال به این قطع زمین نظر خاص داره، بقیه نمیدونستن. امام میدونستن که خداوند متعال 2000 سال قبل از خلقت زیر کعبه این زمین رو آفریده. نماز صبح شد، به امام اقتدا کردن. امام سلام نمازشو که داد دیگه تسبیح نخوندن، دعا نخوندن، خم شدن سر سجاده، یه مش خاک جلوی سجده شونو برداشتن و بو کشیدن، فرمودن واهن ایتها التربه، خوش به حال تو ای خاک. خیلی عجیبه، خوش به حال تو ای خاک. آخه اونجا آبم بود، نگو خوش به حال تو ای آب. یه تعدادم نخل خورما بود، نگفت خوش به حال شما این نخلای خورما. یه تعدادی پرنده هم اونجا بود، نگفت خوش به حال شما ای پرندگان. خوش به حال تو ای خاک. خب این خوش به حال تو ای خاک چه معنی میده؟ انقدر این خاک ارزش داشت که به خاطر اون ارزشش فرمود خوش به حال تو ای خاک. واهن ایتو هد توربه یخرجون منکه اقوامون یدخلون الجنت به غیر حساب، همون به غیر حسابی که در قرآن فرمایشات ائمه طاهرین متکیه به قرآن. ما کمتر روایتی داریم که ائمه در اون روایاتشون از قرآن مایه نگرفته باشن یا بخشی از یه آیه رو در روایت نیورده باشن. خوش به حال تو ای خاک اقوامی. حالا بهتون میگم اقوام جمعه، از سه به بالا، سه تا قوم، 6 تا قوم، 10 تا گروه، 100 تا گروه، 1000 تا گروه، عدد دیگه نداره، جمع از سه به بالاست. ای خاک اقوامی از تو بیرون میان در قیامت که بدون حساب وارد بهشت میشن، یعنی اصلا پرونده ندارن پیش پروردگار. چرا پرونده ندارم؟ چون در قیامت همه میفهمن اینا عین نورن، عین نور، یه حقیقتن، عمل نور، اخلاق نور، رفتار نور، کردار نور، گفتار نور، یه حقیقت همش در قیامت از اینا ظهور داره. اون ظهور رو که رسیدگی نمی کنن. شما تا حالا شده در دوره عمرتون به نور چراغ بگین میخوام رسیدگی بکنم؟ نور نوره، ماه ماهه، ستاره ستاره است، خورشید خورشیده، حقیقته، یه واحد وجود همه اینا، یعنی همه چیشون یه حقیقته. ما حقایق متعدده ایم. ما در قیامت یه بدن داریم، یه روح داریم، یه اخلاق داریم، یه عمل داریم، یه زبون داریم، یه شنوایی که در دنیا داشتیم داریم، یه قفلت داریم، یه توجه داریم. حالا وقتی مؤمن باشیم خداوند متعال خیلی حسابمونو آسون میگیره، به اندازه نماز عصر معطلمون میکنه. اما اونا نه، وجودشون قطعه قطعه نیست که همه قطعه ها رو خدا نظر بکنه و بعدم بگه که شما بخشیده شده این، آمرزیده شده این، اینم بهش در مقابلتون یا بهشتی که به استقبالتون اومد. اینا نور محضن، حساب ندارن. یعنی وجودشون هم خودشون رو روشن میکنه، هم قیامت و هم دل مردم. اینا جای حساب ندارن که. یخرجون من که اقوامن یدخلون الجنت به غیر حساب. خب یه قوم در این زمین دفن شدن با یه تعداد خیلی کم، شماره اندک، الان بشینیم بشماریم 5 دقیقه نمی کشه. 72 نفر در این خاک در آینده اون زمان امیرالمومنین دفن شدن. یه ملت، یه قوم. چرا امیرالمومنین فرمود اقوامون؟ چند قوم؟ درست فرمودم. شما سوره مبارکه نحل و همین امشب آیات آخرشو ببینید. ان ابراهیم کان امتن. ابراهیم، حالا امت 5 تا معنی داره، یکیش اینه. ابراهیم به تنهایی یک امت. اینا هر کدومشون یک جهان انسانیت و آدمیت بودن، هر کدومشون به تنهایی ملت بودن، هر کدومشون یک قوم بودن، هر کدوم یه جمعیت بودن. شما ببینید شعاعشون در همین دنیا که پخش میشه چقدر اقوام رو کنار همدیگه قرار میده، برای اینکه کل اون اقوام معنویتشون پیش ایناست. ظهور که میدن حتی الان از عالم برزخ اقوامی در ظهور معنویت اونها گرایش به اونها پیدا میکنن. همین امسال گذشته روز 7 محرم 56 کشور برای حضرت علی اصغر مراسم گرفتن. 56 کشور. یعنی ببینید ظهور نوری یه بچه 6 ماهه چه اقوامی رو دور هم جمع میکنه. این اقوام کلشون معنویتشون تو همون یه نفر وقتی ظهور میکنه، هم رنگ نور خودشو در 56 کشور جمع میکنه، آینده میشه 100 کشور، آینده میشه 150 کشور، آینده میشه همه کشورها، آینده اینطور میشه همه کشور. از این 72 نفر تعبیر به اقوام کرد. خب یه ده حسابشون آسانه، چرا؟ این مهم، این چرا رو ما بفهمیم و بعد فهمیدن گرچه یه مقدار زحمت داره به کار بیاندازیم، چرخ این فهمو در عمل به حرکت بیاریم، تبدیل میکنه ما رو به کسی که قیامت حسابش یسیره، تبدیل میکنه به کسی که قیامت بی حسابه. خیلی فوق العاده است این مطلب، خیلی. یعنی من 50 سال با آیات قرآن و روایات سر و کار دارم، اصلا مهمتر از این مطلب رو نه در قرآن و نه در روایات ندیدم. حالا دو تا نمونهشو براتون میگم. اول بگم باعث رشد، باعث شکوفا شدن، باعث اینکه درخت وجود ما میوه‌دار بشه، اینا همه رو قرآن میگه. این درخت میوه‌دار تو سوره ابراهیمه، ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهین، میوه هم میشه، میوه دائم، میوه پایدار، حتی بعد مردنمون، حتی بعد مردنمون. ما روایات زیادی داریم که بعضی ها میمیرن آثار وجودشون ادامه داره. ابراهیم مرد اما آثار وجودش تا حالا ادامه داره، هم ذریه‌اش که انبیاء بعد خودش بودن و هم فرهنگش و هم کل مناسک حج، اینا همه آثار وجود یه نفر. الان بالاترین اثر وجودی رو در کره زمین همین لحظه ابراهیم داره و اون وجود مبارک حضرت امام عصر، ایشون ذریه ابراهیم. ایشون وقتی ظهور کنه با 6000 روایتی که درباره ایشون سنی و شیعه دارن، یه روایتش که با سندهای مختلف ذکر شده اینه: یملع الله الارض قسطاً و عدلا، تمام زمین رو در امور معنوی و مادی پر از عدل میکنه. قسط عدل، کل امور مادی میزون میشه، کل امور عملی و اخلاقی و معنوی مردم میزون میشه. دو تا لغته، یملع الله الارض قسطاً و عدلاً. خب وقتی کل کره زمین پر از قسط و عدل شد، این از آثار کیه؟ ریشه از آثار حضرت ابراهیم. ما میتونیم موجودی بشیم، یه کسی بشیم که بعد مردنمون بدنمون خاک بشه، ولی شخصیتمون، آثارمون، اخلاقمون، رفتارمون خاک نشه و مرتب از افقای مختلف طلوع بکنه. اینو ما میتونیم این گونه بشیم، هممونم میتونیم. فکر نکنید حالا دارید این مطلب رو میشنوید بگید من بقالم، من عطارم، من لبنیاتم، من طبیبم، من دانشجوام، من طلبم، چه آثاری از من میتونه باقی بمونه؟ شما یه دونه اولاد خوب تو زندگی تربیت کن، اون آثارشو به بعد منتقل میکن. اگه به بچه های خودش انتقال پیدا نکنه، به دیگران انتقال پیدا میکنه، یه اثر، اثر دائمی. شما اگه ثروتمند شدی در یه محل فقیر نشینی که دارن از تشنگی مسجد میمیرن، یه مسجد بساز، تو خودت خاک میشی، این مسجد سرپا میمونه، حالا چقدر نماز در این مسجد میخونن به پرونده تو منتقل میشه، چقدر در اون مسجد منبر میرن گمراه هدایت میشه به پرونده تو منتقل میشه. ما میتونیم موندگار بشیم، یعنی خداوند متعال همه درهای ماندگار شدن رو به روی ما باز گذاشته، همه درها رو. این قطعه خیلی قطعه با ارزشیه. من یه وقت تهران یه جا منبر میرفتم، هم منبر اومدم پایین، یه کسی که اخلاق لاتا رو داشت، اما حالا لات نبود خودش، ولی اهل مسجد بود، اهل نماز بود، ولی اخلاق لاتا رو داشت، حرف زدن و اطوار و رفتار و برخورد. و این بعد منبر یه کتاب به من داد، گفت این به درد من نمیخوره، ببر خونه بخون ببین به درد تو میخوره. واقعا هم دیدم به دردش نمیخوره. اینی که میگم شاید 40 سال پیش، بیشتر 45 سال پیش این کتابو به من داد، ندیدم هم جایی این کتابو. اسمش هم بود 7 دریا. وقتی خوندم دیدم نه، به درد اون نمیخورده، چون قطعهای ناب تربیتی که باید دادن بیشینه بفهمه، خیلی راحت نمیشه فهمید. آخه بعضی قطعه ها رو آدم میگه، بعد بعضی ها میان میپرسن، میگن آقا این معنیش چیه؟ مثلا من در فکر کنم همین کتاب دیدم یا یه کتاب دیگه، یه کسی به کسی گفتش که فاصله بین گرگان تا کرمان چقدره. حالا که این سوال شده من نمیدونم، اون زمان که با مرکبای حیوانی میرفتم مثلا بهش گفت آقا از گرگان اگه سوار شی بخوای بری کرمان یه ما طول میکشه، گفت خیلی خوب. همین سوال رو یکی دیگه کرد، گفت آقا از گرگان تا کرمان چقدر راهه؟ گفت کمتر از 1 متر. گو حالیت شد من چی پرسیدم؟ گو کاملا حالیم شد. گو نه، گرگان در شمال شرقی ایرانه، کرمان در جنوب شرقی ایرانه، کرمان نزدیکای خلیج فارس و عمان، گرگان لب خزر. حالید نه؟ گو خوب حالیم شد. بازم بهت میگم فاصله گرگان تا کرمان کمتر از 1 متر. گو پم من نمیفهم، تو فهمیدی من نمیفهمم، حالی میشه حالی کنی به من؟ گو بله. و بیشتر این مردمی که روی زمین دارن را میرن گرگن، تو قبرم جای کرم، جنابانی فاصله در گرگا تا کرما کمتر از 1 متر، 1 متر کمتر زیر زمین پر کرمه که میاد بدنها رو میخوره، بیرونم با این اخلاق و رفتاری که بیشتر مردم دارن. زین العابدین میگه اینا گرگن، فهمیدی حالا فاصله گرگان تا کرمان چقدر؟ بعضی قطعه ها هست اهل دل گفتن، خودشونم فهمیدن چی گفتن. خیلی از اونایی که ظرافت روحی دارن میفهمن، خیلی ها متوجه نمیشن و ناراحت هم میشم که من میگم گرگان تا کرمان چقدر، میگه کمتر از یه متر. من دیوونه سنگار متوجه نمیشم. حالا من تو این کتاب خوندم که در همین شهر نیشابور ابو سعید ابوالخیر کلاس درس داشت. خیلی از درساش هم نوه هاش نوشتن، الان هم چاپ کردن اون درس رو. خیلی ظرافت های عجیبی تو حرفاش. ایشون عاشق شاگردانی بود که قبل از درس حاضرن و این کار خیلی خوبی که آدم هر چیزی رو به وقتش حاضر بشه. صبح مؤذن میگه الله اکبر، اگه مریض نیستی، اگه تو بستر نیفتادی، همون وقت حاضر در نماز شد. زور میگه الله اکبر، اون وقت وقتی کلاس الهی سر کلاس باش. 5 ساعت غیبت برات نزنن نمازی که باید مثلا در شهر خودتون یک بعد از زور بخونی، 7 بعد از زور بخونی. یه تو رو جز غایبا می نویسن. نماز آخر وقتم معنویتش با اول وقت خیلی تفاوت داره، ثوابش هم تفاوت داره، قیامتش هم تفاوت داره. و وقتی هم سر کلاس میشینی همه یه حواس جمع وضع کلاس باشه. یه کسی داشت نماز میخون، رکوع و سجود و تشهد و قیام همه با هم قاطی، بعد نماز پیغمبر اکرم فرمود این نمازش نماز کلاغی بود، این نماز نماز خدایی نبود، نماز نماز کلاغی بود. چجوری کلاغ میشینه کنار دانه‌های گندم، تون تون نوک میزنه و میخوره. تعبیر کرد نمازو به نماز کلاغی. خودم سر کلاس نماز که حاضر میشه، استاد کلاس خداست، در محضر پروردگار، آدم باید وقار، ادب، کرامت، شرافت، اخلاق، درستی، فضیلت داشته باشه. حالا ولو نماز طولانی نباشه. به ما گفتن سجده رو طول بدین، اما جایی نداره نمازتون رو طول بدین. دوست داشت شاگردان قبل از شروع درس سر کلاس باشه. یه روز یه شاگرد 10 دقیقه دیر اومد، یعنی به اولای درس، به اون مایه اصلی درس نرسید. ابو سعید درس رو قطع کرد، گفت کجا بودی؟ گفت شنیدم یه کسی اومده در نیشابور که مثلا عالم هنرمنده، یه خصوصیت هایی داره، رفتم او رو ببینم. بهش گفتش که کاری کن که داستانت را بازگویند، نه هم مال بازگو کردن داستان دیگران. خودت بشو اون. من یه عمری نشستی از این تعریف کردی، از اون تعریف، از اون عالم، از اون عابد، از اون زاهد، از اون آدم کریم، خودت چی؟ این که شد حمالی. کاری کن که داستانت را بازگویند، نه هم مال بازگو کردن داستان دیگران باشه. خب برگردم به اول صحبت. چی باعث میشه؟ آدم رشد میکنه، کمال پیدا میکنه، نور میشه، اخلاق میشه، انسان میشه، میوه‌دار میشه، موندگار میشه، نه تو ذهن مردم، موندگار در عالم الهی چی میشه؟ یه علت بیشتر خدا بیان نکرده، روایات هم همون یه علت رو بیان کردن و اون اینه که به درستی، به راستی، با اخلاص انسان خدا رو بندگی کنه، عبادت، این باعث میشه. اینو من توضیح میدم، نه امروز. اون دوتا موضوعی که گفتم درباره عبادت میگم، یکیش اینه به صورت واجب، واجب شرعی که اگه ترکش بکنیم کل پیکره نماز تخریب میشه، باطل میشه. به صورت واجب شرعی تو تشهد ما میگیم عبده و رسوله، اول بندگی بعد نبوت. یعنی اگه اون بندگی واقعی نبود، محال بود خورشید نبوت از افق وجود پیغمبر طلوع بکن. اونم بنده یه نفر، خدا. صد تا معبود باطل آدم جمع نکنه، از هر کدوم یک کششی رو به طرف خودش حرکت بده، پول، شهوت، هوا، وجود، بدن، خوراک، لباس، مد، یه جا حرکت کنه انسان، یه جا. لباس میخواد؟ لباس بپوش. قرآن هم گفته لباس رو خلق کردم، اما لباس رو برای خدا بپوش، نه برای مد، نه برای اینکه شکل اروپایی ها با آمریکایی ها بشه. غذا میخوای؟ همونی که خدا آفریده بخور، با قناعت، با حلال بودن، نه دنبال غذاهایی بری که افتخار توهمی هم برات ایجاد کنه. من رفتم فلان غذای هلندی رو خوردم، پاریسی رو خوردم، انگلیسی رو خوردم، آمریکایی رو خوردم. زندگی تو عادی داشته باش، ولی در بندگی، نه خارج از بندگی، در بندگی. خونه میخوای؟ اگه داری بخر، ولی با پول حلال. خونه در بندگی، خوردن در بندگی، نگاه کردن در بندگی، در بندگی. تو همین مسجد گوهرشاد مرحوم آشخباس قومی صاحب مفاتیح 20 سال مشهد بود، خیلی ازش تقاضا کردن بیا نماز جماعت بخون تو یکی از شبستونا، پرم میشون، یعنی قبل از نماز جا نبود. یه شب بلند شد رو به قبله، استغفر الله ربی و اتوب الی، دستاشو برد بالا برای تکبیر، نگفت، دستاشو انداخت با این کفشاشو، زمان همه کفشا رو میبردن بغل دستشون، پیش نمازا میبردن بغل محراب، کفشاشو گذاشت بغلش، از صف اول رفت، از در رفت بیرون، نیومد. خیال کردن رفت تجدید وضو، نیومد. رفتم سراغش، خونش، آقا چرا نماز دومو نخوندی؟ گفت میخواستم بخونم، وقتی بلند شدم تکبیرت الاحرام بگم، صدای همهمه مردم پشترم دلمو قلقلک داد که چقدر جمعیت میخواد بهت اون نماز، نماز در مردم بود و در شیطان و در هوای نفس، اون نماز در خدا نبود، اون نماز در بندگی نبود، اون خوردن در بندگی نبود، اون پوشیدن در بندگی نبود، در بندگی. عبده و رسول. اول همه چیز بندگی بشه، بعد من مقام نبوت رو بهت میدم. یک نکته. دو، این آیه رو همه تون حفظ، سبحان الذی اسرا، چی؟ بلند بگی. کیو بردم معراج؟ نمیگه پیغمبرو، نمیگه صاحب نبوتو، نمیگه صاحب وحیو. کیو بردم؟ عبدم. بله، نبوت طلوع بندگیه، رسالت طلوع بندگیه، پیغمبر شدن طلوع بندگیه، امام صادق شدن طلوع بندگیه، حضرت رضا شدن طلوع بندگیه. این پرونده برادران به گستردگی آفرینش بازه، یعنی مسئله عبودیت. تا ببینیم فردا چی میشه. خب، روز پیغمبره. من یه حدیث صحیح مستند با رجال شیعه از کتاب با عظمت کامل و زیارات براتون بخونم. در زد. در زدن پیغمبرم که میدونید چه جوری بوده ها، چفت و بلند نمیکرد بزنه رو میخ. در این خونه که میومد با یه دنیا احترام وای میساد، با صدایی که اهل داخل خونه بشنون، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. زهرا اومد در رو وا کرد، چشمش به پیغمبر افتاد، فرمود فاطمه جان، من امروز میخوام نهار پیش شما باشم. خب بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. چی داری بابا؟ گفت بابا، ام ایمن یه مقدار آرد و روغن برام هدیه آورده، همونو درست بکنم. ببینید اون زن چی بوده که پیغمبر و اهل بیت هدیه او رو خوردن. اون دیگه چقدر پاک بوده، اون چه بنده خوبی بود. یعنی آرتش، روغنش در بندگی بوده، توجه این. اما این پولای حروم در شیطانه، نه در بندگی. نه اینکه آدمو رشد نمیده، میسوزونه. زهرا میگه اومد نشست، ما چهارتا روبروش. قیافه علی رو نگاه کرد، هیچی نگو. منو نگاه کرد، هیچی نگو. حسن و حسین رو برانداز کرد، هیچی نگو. بعد بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز، سلام نماز رو که داد شروع کرد گریه کرد. خدای چی شده؟ عظمتش هم اجازه نمیداد بپرسیم. او که گریه رو شروع کرد، حسین از جا بلند شد. حسین اومد پشت شانه راست پیغمبر شروع کرد گریه کرد. اینو من تو روایات اهل تسننم دیدم، پیغمبر اصلا طاقت گریه ی ابی عبدالله رو نداشت. برگشت، حسینو برگردون، نشون روش زانوش. حسین جان چرا گریه میکنی؟ گو شما چرا گریه میکنی؟ فرمود گریه من علت داره، من امروز به قیافه شما چهارتا که نگاه میکردم، حالا من توضیح میدم، البته دیدم که سحر ماه رمضان فرق باباتو میشکفت، دیدم که بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند. دیدم که جنازه داداش تو نزدیک حرم من، بی ادبی میکنم اما لا یوم که یوم که یا ابا چی بگم از عربی افتیم؟ خدایا ما را از خودت جدا نکن، ما را از انبیا و اهل بیت جدا نکن. خدایا ما مهمونیم، مهمون ولی تو هست، مهمان خودت گفتی احترام داره، پیغمبرت گفته به مهمون احترام کنین ولو کان کافرا، اینقدر مهمون ارزش داره. ما مهمون ولی تو، خدایا هرچی از عمرمون باقی مونده این باقی مانده ما رو بنده واقعی خودت قرار، امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.